او رو آماده میکنه برای شهید شدن.
میگذرد کاروان بوی گل ارغوان، قافل سالار عشق، سر به شهید جوان. خوشیدی تا بیدی ای شهید، در دلها جا بیدی ای شهید، می گرید در سوگت آسمان، می سوزد از داغت شمع جان.
صحبت‌های پدر شهید احمدی روشن را با هم می‌شنویم.
این برای دشمن قابل هضم نیست. فکر می‌کنن که اگه شهدای هسته‌ای رو به شهادت می‌رسونن، مردم پا پس می‌کشن و عرض کنم علم علم به زمین می‌افته. ولی دیدید که علاوه بر این که علم علم به زمین نماند، میلیون ها مثل این شهدا و مثل مصطفی احمدی روشن آماده شهادت و آماده از خونم دفاع از آرمان ها و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
آره ایران سرفراز و جاودانه، عهد مردای غیور و بینشانه، بیشه ناماورانی مثل قاسم، چشم به راه مهدی صاحب زمانه، چشم به راه مهدی صاحب زمانه.
و اما مادر شهید احمدی روشن میگوید:
ملت ایران، دولت ایران باید تو دنیا قوی باشه. و الانم که مصطفی شهید شده، بله من ناراحتم که بچه‌مو از دست دادم، من اینو انکار نمی کنم، ولی برای موقعیتی که برای خودش پیش اومده خوشحالم و به وجودش افتخار می کنم. هر چی که بیشتر جوانای ما رو بکشید، ملت ما بیدارتر میشه.
کتاب به وقت نوترون، خاطراتی از دوستان، همکاران و اعضای خانواده شهدای هسته‌ای است که نوترون چهارم آن به شهید مصطفی احمدی روشن اختصاص دارد. هاجر صفایی، نویسنده کتاب و پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات حیات طیبه، در ابتدای نوشتار خود آورده است: به وقت نوترون روایت مردی است که سانتریفوژهای زندگیش با سرعت شهادت چرخید.
فرازی از وصیت‌نامه شهید احمدی روشن. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به انقلاب آسیبی نرسد. و حال من تصمیم گرفتم در آخرت و پل صراط از کسانی که مخالف انقلاب و ولی فقیه هستند رو برگردانم. اما کار مهم و سختی که بر دوش ما نهاده شده این است که با این تحریفات مبارزه کنیم، و کار ما شاید به مراتب مهمتر از کار شهداست که اگر انقلاب از این وهله خارج شود، ما هم پاسدار انقلاب بوده ایم و هم پاسدار خون شهدا، و شاید اجر و ثواب ما بیشتر از آنها باشد. حال می فهمیم چرا امام زمان ظهور نمی کند. چون واقعا که دین چیزی جز بر روی زبانها نیست و یقینا در قلوب و دلها نیست. حال اگر مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور کند، مردم باز هم یادشان می رود. و حالا بیا و بگو مردم این مهدی است که 1400 سال زجه زدید که بیا بیا. خدایا ما را در امتحانی سخت‌تر از این قرار مده. بسیار دعا کردم که ای کاش جزء آن ستن بودم که با علی علیه السلام ماندند، ولی کمتر دعا کردم که ای کاش در آن زمانه میزیستم، چون با خواندن تاریخ و کمی تعقل دریافتم که ما مرد امتحان نیستیم.
برنامه حکایت جاودانگی به پایان رسید. از اینکه در این برنامه نیز با ما همراه بودید سپاسگزاریم. در پناه قرآن باشید.
جاء اصد الشهدائی من الكرمان من فی الكون لهم مجدون و بها
رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
این برنامه آرمان دفاع از فلسطین بنمایه انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید.
تجزیه و تحلیل میدانی عملیات طوفان الاقصی نشان می‌دهد که غزه با وجود آسیب‌های جدی اکنون به نقطه تعادل هفت‌دهه‌ای مبارزه ملت‌های اسلامی علیه رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. در تاریخ جهان ملت‌هایی هستند که برای آزادگی و کرامت خود ده‌ها سال با استعمارگران، غارتگران و تجاوزگران خارجی مبارزه کردند و سرانجام پیروز شدند. ملت ایران در 8 سال دفاع مقدس از این دست ملت‌هایی است که هزینه‌های گزافی پرداخت کرد اما تسلیم نشد. غزه نیز اکنون در چنین شرایطی قرار دارد و پیروزی مردم این شهر قطعاً در تغییر معادلات منطقه و فروپاشی رژیم تجاوزگر صهیونیستی نقش موثری دارد. محاصره شهر غزه و تخریب زیرساخت‌های این شهر، کوچ اجباری ساکنان آن توسط رژیم صهیونیستی متاسفانه در فضای سکوت جامعه جهانی و کشورهای عرب منطقه صورت گرفت. محور مقاومت به عنوان تنها پشتوانه ملت مظلوم فلسطین با وجود فشارهای منطقه‌ای و بین المللی در طول یک سال اخیر با تمام امکانات خود به یاری مردم مظلوم غزه شتافت و آسیب‌های جدی بر پیکره ارتش رژیم صهیونیستی وارد ساخت. در حقیقت عملیات طوفان الاقصی بسیاری از معادلات و سناریوهای تعریف شده برای حذف مقاومت و عملیاتی کردن طرح صلح ابراهیم را نقش برآب ساخت. اگر این طرح در منطقه عملیاتی میشد، موضوع فلسطین و مقاومت اسلامی برای همیشه به حاشیه رانده میشد و رژیم صهیونیستی بر مقدرات ملت‌های اسلامی تسلط می‌یافت. این به مفهوم اجرای کردن استراتژی شیمون پرس، رئیس سابق رژیم صهیونیستی مبنی بر خاورمیانه جدید با مدیریت اسرائیل خواهد بود.
حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا:
واقعا این است که آمریکا در طول 7 دهه و از سال 1948 که رژیم صهیونیستی تأسیس شد، تمام امکانات نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و لوجستیکی خودش رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد و اکثر قطعنامه هایی که در طول 7 دهه گذشته به نفع ملت فلسطین و در راستای احقاق حقوق ملت فلسطین تصویب شده با وتوی آمریکا مواجه شده. به اعتبار اینکه رژیم صهیونیستی به عنوان سرپل آمریکا و برخی کشورهای غربی در غرب آسیا عمل می‌کند و اهداف آمریکا رو در منطقه عملیاتی می‌کند، مجموعه عوامل و اتفاقات و رخدادهای 7 دهه گذشته نشان می‌دهد که هر دو حزب آمریکا، یعنی جمهوری خواهان و دموکرات‌ها، همواره در یک مسابقه بی‌پایان برای حفظ رژیم صهیونیستی ورود پیدا کردند، به دلیل اینکه در انتخابات 7 دهه گذشته ایالات متحده نقش لابی صهیونیستی در جهتگیری و سازماندهی انتخابات و پیروزی نامزدهایی که نزدیک به اسرائیل باشند نقش موثری ایفا کرده و لذا هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری خواه با یک شیوه های مختلف کمک های لوجستیکی، مالی و نظامی در اختیار رژیم صهیونیستی برای تقویت این رژیم علیه ملت های مسلمان منطقه اقدام کردند و اکنون هم که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش است، هم حزب جمهوری خواه و هم حزب دموکرات به نوعی تلاششون بر این است که کابینه بنیامین نتانیاهو رو تقویت بکنن و شرایطی فراهم بکنن که معادله میدانی به نفع رژیم صهیونیستی تغییر داده بشود. اما یک سال پس از جنگ غزه عکس این واقع اتفاق افتاد و رژیم صهیونیستی نتوانست علی‌رغم دریافت کمک‌های نظامی و لوجستیکی شرایط رو به نفع خود تغییر بدهد و با ناکامی مواجه شد. ضمن اینکه وتو کردن قطعنامه‌هایی که علیه رژیم صهیونیستی هست، در حقیقت اینها موجب انزوای آمریکا و همپیمانان آمریکا در جهان شده و ملت‌ها به خوبی دریافتند که آمریکا در تقویت رژیم صهیونیستی و تشویق این رژیم در کشتار مردم فلسطین نقش داشتند.
عملیات طوفان الاقصی چهره حقیقی برخی رژیم‌های سازشکار عرب را آشکار ساخت و شرایطی فراهم کرد که رژیم صهیونیستی وارد چرخه‌ای تدریجی فروپاشی شود. همچنان که جنگ 33 روزه حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی که به پیروزی مقاومت اسلامی منجر شد، به افزایش محبوبیت محور مقاومت در میان ملت‌های آزاده جهان منجر گردید. برایند گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در طول یک سال اخیر متحمل خسارات و تلفات سنگینی شد که در عمر 76 ساله این رژیم کم سابقه بوده است. تلفات سنگین ارتش اسرائیل با بیش از 2000 کشته و 9000 زخمی و فرار 15000 سرباز از بدنه ارتش، انهدام 100 تانک و هزینه مالی 100 میلیارد دلاری جنگ بخشی از آسیب‌های این رژیم در طول جنگ غزه است. رژیم صهیونیستی برای برون رفت از بحران غزه و تغییر معادله جنگ دست به ماجراجویی علیه ایران و محور مقاومت زد. این رژیم ترور شخصیت‌های تأثیرگذار مقاومت مانند شهید اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و شهید سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله قصد داشت تا بحران غزه را به خارج از اراضی اشغالی انتقال دهد. اما پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی در دو عملیات وعده صادق 1 و 2 نشان داد که ایران از توان بازدارندگی بالایی برخوردار است و بدون عبور از دروازه‌های تهران هیچ بحرانی حل نخواهد شد.
مهدی رحمانی، کارشناس روابط بین الملل:
ما در ادامه حملات جنایتکارانه‌ای که از رژیم صهیونیستی در منطقه به خصوص در یک سال اخیر و به ویژه در یک دو ماه اخیر شاهد بودیم، به معنای واقعی جنایت جنگی، نسل کشی و یک نکته مهمتر تروری هستش که این رژیم منحوس در منطقه انجام داده و اقدامی که نظام جمهوری اسلامی ایران به واسطه هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات وعده صادق 2 به خصوص انجام داد، خب یک دفاع مشروعی هست بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و این حق برای نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده تا از حقوق خودش در عرصه بین الملل دفاع کنه. اما چه اثراتی در عرصه بین الملل برای این رژیم منحوس و حامیانش داشته؟ میخوام عرض کنم که اثرات زیادی داشته. یکی دوتا از موضوعات رو من خدمتون عرض کنم. یکی این که برای جامعه جهانی و کشورها به خصوص کشورهای اروپایی به ویژه همپیمانان این رژیم صهیونی، این بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی ایران و توان دفاعی و قوای نظامی کشور ایران به رخ جهانیان کشیده شد و این اثبات شد که هر کشوری اگر تخطی کنه از قوانین بین الملل و تجاوز کنه به حریم خاکی این مرز و بوم، با پاسخی شاید خیلی مشددتر روبرو خواهد شد. اما از طرف دیگه یک شکافی به خصوص بعد از وعده صادق 2 بین همپیمانان غربی رژیم صهیونی افتاده. ما شاهد این هستیم که امریکا یک مقدار دست به عصاتر داره حمایت میکنه، حداقل از ظاهر و در رسانه‌ای خیلی حمایت‌هاش را خاموش در کرده. فرانسه به معنای واقعی رسانه‌ای خودش را کنار کشیده و کشورهای دیگه هم این تشتت آرا و این شکاف از حمایت و همپیمانی رژیم صهیونیستی مشخص شده. یعنی دست رژیم صهیونیستی باز شد در عرصه بین الملل که واقعا از لحاظ توان دفاعی چیزی در چنته نداره. اگر تمام مهرهاش را، تمام تخم مرغ‌هاش را در سبد اون پدافند آبکشی خودش قرار داده بود، تمام دنیا شاهد این بودن که موشک‌های جمهوری اسلامی ایران به راحتی طبق اذعان خودشون بیش از 81% به اهدافی که مد نظر بود اصابت کرد. این یکی از اون مواردی هستش که اثر سنگینی برای رژیم صهیونیستی داشته.
اکنون رژیم صهیونیستی با شکست‌های میدانی و سیاسی دست به عملیات جنون‌آمیز زده و با حمله هوایی به مردم جنوب لبنان تلاش دارند تا یک پیروزی سریع نظامی کسب کنند. اما بمباران مردم بی‌دفاع لبنان و غزه نمی‌توانند یک دستاورد نظامی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشته باشند، بلکه برعکس باعث افزایش موج نفرت جهانیان نسبت به رژیم اشغالگر قدس خواهد شد. آنچه که طی روزهای اخیر در نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی روی داد و با حضور همه دولت مردان ایران و با جمعیتی میلیونی برگزار شد، یک پیام روشن برای جهان به همراه داشت. مفاد این پیام که از سوی مقام معظم رهبری به جهان ارسال شد این است که اگر رژیم صهیونیستی بخواهد دست به عملیاتی علیه ایران بزند، با پاسخی کوبنده تر مواجه خواهد شد.
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
غربی ها سرنوشت خودشون را با رژیم صهیونیستی پیوند دادن. در منطقه نفخیز و گازخیز ما که بسیار منطقه ثروتمندی و این پیوندی که با سرنوشت رژیم صهیونیستی داده شده در واقع بر اساس منافع اونهاست، یعنی در واقع از اسرائیل به عنوان یک پاسگاهشون یا یک پایگاه نظامیشون در منطقه بهره برداری میکنن. لذا هر گونه خللی در سرنوشت این رژیم ایجاد بشه یا پایه‌های حکومت جعلی صهیونیست‌ها گسست بشه، به معنی این است که آمریکایی‌ها یک پاسگاه یا یک پایگاه نظامیشون رو در این منطقه بسیار راهبردی غرب آسیا از دست دادن یا در واقع از قابلیت‌های استفاده ازش کاهش پیدا کرده. لذا در برابر هر جنایتی از رژیم سکوت میکنن و این سکوتشون در واقع طبیعتاً در دراز مدت به زیان اونها میشه. این اهمال ورزی که میکنن در دراز مدت موجب خشم جهانی، خشم ملت‌های مختلف علیه اونها میشه و در واقع این اهمال ورزیشون اقدامی نیست که فراموش بشه. اما باید عرض بکنم که دلیل دیگری که اونها اهمال ورزی میکنن اون خصومتیست که کلن استعمار به غرب نسبت به شرق داشته. غربی ها همواره نسبت به شرقی ها یک سیاست بسیار غلط و نادرستی داشتن، سعی میکردن در واقع تحقیر کنن شرقی ها را و این هم باز یک بخش دیگری که برمیگرده در قالب جنگ های صلیبی، خود اونها گاهی در قالب جنگ های صلیبی از ایشاد میکنن، یعنی در واقع اونچه که مسیحی های افراطی یعنی عناصری از کلیسا علیه مسلمان ها اعمال کردن. لذا گاهی سکوت اونها در برابر جنایت اسرائیل برمیگرده به خصومت های دنیای غرب علیه ملت های شرقی و خصوص علیه مسلمان ها و در واقع بخشی از اسلام ستیزی اونها تلقی میشه.
جمهوری اسلامی هر وظیفه ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل میکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت.
کلید واژه مقاومت در ادبیات سیاسی و اسناد حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تعیین کننده راهبردهای بنیادین ارکان مختلف نظام در تصمیم گیری های داخلی و بین المللی کشور است. اقتضای وصل اسلامی مقاومت نیز مبتنی بر مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی، اتخاذ راهبردهای ویژه در سطح روابط بین ملت‌ها و کشورهای اسلامی به ویژه نسبت به حمایت همه جانبه از جنبش ها و گروه های دارای رویکرد حق طلبانه و استکبار ستیزانه در جریان مقاومت اسلامی است. نمود حمایت از مقاومت اسلامی به رغم افت و خیز در ادوار مختلف دولت‌ها و مجالس در سطوح مختلف حکمرانی و سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران به ویژه با محوریت حمایت از آرمان آزادی و استقلال ملت فلسطین و جنبش‌های مقاومت همسو با این آرمان تجلی یافته است. از یک سو تجلی روح استکبار ستیزی مردم ایران که از اولین سنگ بنای آن آغاز انقلاب اسلامی بود و توسط معمار کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه در مسائلی مانند برافراشتن علم اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون به درستی هدایت شد، در کالبد میثاق ملی قانون اساسی حلول یافت و سوی دیگر با انعکاس اندیشه‌های داهیانه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام تأثیر بسزایی در جهت‌دهی مسیر قانون‌گذاری و هدایت دولت به برنامه‌ریزی در جهت تأمین و تضمین آزادی ملت ایران و سایر ملت‌ها به ویژه امت اسلامی از چنگال سلطه‌گران و استعمارگران داشته است. پایه نظام جمهوری اسلامی ایران در نفی هر گونه ستمگری و سلطه‌گری که مبنای حمایت از قانون اسلامی است، در نص اصول قانون اساسی ابتدا باید از اصل دوم قانون اساسی ادراک کرد. بر این اساس جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه نفی هر گونه ستمگری و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری قسط و عدل و استقلال را تأمین می کند. عملیات طوفان الاقصی و پس از آن جنایات حیرت‌آور رژیم موقت صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و لبنان زمینه را برای حمایت مجدد دولت و ملت برآمده از انقلاب اسلامی ایران از مظلومان فراهم آورد. به بیان دیگر می شود چنین نگاشت که تحولات یک سال اخیر در منطقه بار دیگر از هان را به سمت درون مایه انقلاب اسلامی هدایت کرد و روشن ساخت که یکی از اساسی ترین بنمایه های نظام جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی از هر جبهه ایست که فارغ از آیین، دین و قومیت مورد ظلم و تعدی مستکبران واقع شده باشد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، از پش به هر چهر روان تشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست، از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دل تمزار تر از پیش،
دقیق نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی